الرحيم وبه نستعين. الحمد لله والصلاة على عباده الذين اصطفى، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث تکمیلی و تحقیق درباره تصویر واجب معلق و رفع اشکال. محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه در پایان بحث، در قسمت های پایانی بحث، تتمه عنوان می کند که در آن تتمه تقریبا یا تحقیقا شکل جمع‌بندی دارد یا تلخیص. با تبعیت از تنسیق کفایت الاصول یکم باب، با توجه به این که بعضی از عزیزان رؤوس مطالب را یه مقدار خوب معین و مشخص نکرده باشند، یک تلخیصی یا مسافرتی داشتن، یک تلخیصی از بحث گذشته یا از ابتداء بحث واجب معلق مشروط داشته باشیم. عنایت کنید در تلخیص، بعضی از عزیزانی که تازه تر تشریف آوردن، واجب مشروط و واجب معلق، واجب مشروط و واجب مطلق که اطلاق می شود، اطلاق مجازی است، چون شرط و اطلاق مربوط به وجوب هست نه به واجب. این حرف من نیست، حرف سیدان استاد هست که شما با پشتوانه با اطمینان قبول کنید. شرط متعلق است و قید متعلق است به وجوب نه به واجب. اگر واجب مطلق و واجب مقید میگیم، یک نوع اصطلاح غیر حقیقی است، مجاز از باب سبب و مسبب، وجوب سبب برای واجب. اما معنای واجب مطلق و واجب مشروط در مثال مثل صلات، صلات نسبت به طهارت واجب مطلق است، وجوبش فعلی است، وجوبش مشروط به طهارت نیست، و نسبت به وقت واجب مطلق مشروط است، واجب مشروط است، چون تا وقت نیامده وجوب نمیاد. چرا در یک مثال چرا مطلق و مشروط گفتیم؟ برای اینکه جزا کامل، برای اینکه مطلق و مشروط نسبی است، و واجب معلق را که معنا می کنیم طوری معنا میکنیم که خود به اصطلاح طلبه ها از خود جناب مؤلف سوال کنید، یعنی آنچه را که خود صاحب فصول گفته است معنا کنیم. معنایی که شیخ یا محقق خراسانی دارد کار نداشته بود، این معنای صاحب فصول رو بگید. واجب معلق در برابر واجب منجز هست. می‌فرماید منجز واجبی است که لا یتوقع يتوقف حصوله على أمر غير مقدور كمعرفة الأصول، كوجوب معرفة الأصول، أصول عقائد لا أصول فهم. إي منجز ومعلق فهمه، معلق واجبيست كوجوب ما يتوقف حصوله على امر غير مقدور کل حج مناسک نسبت به موسم. تمام. بعد مجیء موسم و بعد هم در ادامه تلخیص دیگری را به ذهنتون بسپارید که فرق بین واجب مشروط و واجب معلق به نص بیان صاحب فصول می‌فرماید که در مشروط وجوب توقف دارد، در معلق شرط به فعل تعلق دارد، یعنی فعل مشروط به شرط و به قید هست. این هم خوب گرفتیم. بازم در تلخیص اضافه کنید، بنابر رأی شیخ که قید را مربوط به ماده می داند، واجب معلق همون واجب مشروط است، تسلیس نیست، تقسیم دوتاست، منتها واجب مشروط دارای دو شعبه است که حالا یک شعبه شو شما اسمشو بذارید واجب معلق لا مشروحه فی التعبیر. و بر اساس کفایت الاصول محقق خراسانی ام واجب معلق از قماش واجب مطلق است. جناب این فهمش آسان و باز کردنش یه ذره پیچش تند بود. چطوری از واجب مطلق؟ به این معنا که وجود از حیث جهل به تمام معنا فعلی است، خود وجود که به قیدی مقید نبود میشه مطلق، متعلق یکی حالی است و متعلق دیگری استقبالی. اینو خوب گرفتیم. و اما خود تلخیص، اگر خدای نخواسته درس خوب نگرفته باشید، تلخیص اگر خوب گرفتید برای آشنایی با نکات کلیدی این بس همینقدر براتون میتونه کافی باشه. اینو خوب گرفتید. اما مرحله بعدی چه بود؟ مرحله بعدی تفصیل از اشکالاتی که داشتیم. اشکالات چه بود؟ یک کلمه، وجوب مقدمه قبل از وجوب ذل مقدمه که گفتیم موجب خلف می شود. این اشکال بود. بر اساس این اشکال چند تا جواب آمد. یک نفسی، درسته. دو دو التزام به واجب معلق. سه وجوب عقلی هست از باب متمم جهل. چهار که عزیز ما عزیز فاضل آقای شیخ فارس هم گفتن، رأی محقق خراسانی و رأی سیدم استاد که دو تعبیر خیلی زیبا ولی مغز و محتواش یکیه. چه گفت سید محقق خراسانی؟ گفت می شود اگر برای ما علم نباشد به عدم تحقق وجوب برای واجب، میگیم وجوب مقدم کشف نمی کند از وجوب واجب. اینطور ما حالا نفهمیده بودیم وجوب مقدمه که آمد کشف میکند. و اما اگر این داشتیم که نه ذل مقدمه قطعا واجب نیست، در این صورت چی میشد؟ به نشنیدم ملتزم میشویم به وجوب نفسی تحیعی بر اساس ملاکی که در خود واجب هست، به ملاک واحد. از سیدان استاد چه فرمودن؟ فرمودن که اگر همین صورت مسئله باشد، یقین داشته باشیم که ذل مقدمه فعلا وجود ندارد و مقدمه مثل غسل قبل از طلوع فجر واجب هست، وجوب مقدمه فعلی است، چه میگیم؟ میگیم که این وجوب وجوب نفسی هست. به چه صورت؟ بگید تحیوی. ما صد کفایه آل حسینی لیل غیر احسن جزاک الله با یک کم تعنی. لیل غیر هست نه بلغیر، وجوب ترشحی بلغیر هست. اینجا که میگین وجوب ترشحی نیست، چرا؟ چون ذل مقدمه وجوب ندارد تا ترشح کند و خود مقدمه هم وجوبش ارتباط دارد با وجوب ذل مقدمه. چه میشود حل معضل؟ میگیم بله این وجوب به جعل شرعی وجوب شرعی نفسیست، منتها لل غیر وجوب غیری نیست، نفسی هست. لل غیر یعنی لتحفظ لل غیر و لحفظ الملاک الذي يوجد في الغير. این کل مسئله تا اینجا بود، بحث تا اینجا کامل شد. اما اجازه بدید بعد از این محقق خراسان میرود به سراغ یک اصل. تلخیصی که خوب گرفتید، عفواً تحقیق اعلان نکردم، تلخیص که به نهایت کار منتهی شد در بحث واجب معلق و تفسی از اشکال. تحقیق این است که واجب معلق نه انکارش مشکلی دارد، چون انکار در حد تعبیره، و نه اقرارش اعتراف به آن مانعی دارد، چون که از لحاظ شرعی امر ممکن است. غایت الامر میگیم برمیگردد به واجب مشروط به شرط متأخر. بنابراین در کل واجب معلق را شیخ انصاری هم در ضمن بیانشان تأیید میکنن، همون قیدی که به ماده ارجاع کردن در حقیقت واجب معلق اعلام کرده است. اسمشو بذارید مشروط یا معلق، لا مشاحت فی التعبیر. اینجا که مشکل نداشتیم، محقق خراسانی هم درباره واجب معلق فرمودن که به نحو شرط متأخر کار ممکنی است. اینا درست شد. سیدنا استاد هم فرمودن که واجب معلق که خود وجوب امر اعتباری هست، از سوی شرع به امر محال منتهی نمی شود، کار ممکنی است. نتیجتا این جمله ای که گفتیم همان اعتراف به واجب معلق هم هیچ اشکالی ندارد و برای شما بگن که انکارم اگر بکنیم بازم مانعی ندارد. اما اصل تصویر این نوع واجب که به جهت فرار بود از اون اشکال، حق و تحقیق درباره جواب از اشکال این است که ما در مقدمات و ذیل مقدمه در هر دو مرحله تابع جعل شرعی هستیم، ما متعبدیم. در صورتی که از سوی شرع مواردی آمده باشد که تعبدن برای ما اعلام بکند این مقدمه الان واجبه، اگر دلیل کامل بود نحن ابناء دلیل، ما به دلیل می‌نگریم. حالا اینی که میگیم اون دلیل ما یک توجیه عقلانی و اصولی دارد یا ندارد، این در صورتی است که دلیل قطعی و جازمی نداشته باشیم. در صورتی که در اون موارد سه تا چه بود؟ مقدمه رو مثال زدیم، دلیل جازم و معتبر از سوی شرع داریم، ما به دلیل می نگریم. حالا عنوانش را قطعا بر اساس همون مدلول دلیل وجوب نفسی تلقی می کنیم، حالا نفسی تهیعی باشد یا نفسی بلغه باشد، به اصل مسئله اشکال و ایرادی وارد نمی کند. جمع‌بندی کامل شد. پس از که این مطلب کامل شد، محقق خراسانی در پایان، در قسمت پایانی این بحث می فرماید که اگر بدانیم قیدی آمده است ولی ندونیم که این قید مربوط به ماده است یا مربوط به هیئت، اکرم ها اکرم زیدن اینجا اگه زیدن فا اکرم هو، خب جا قید آمد، نمیدونیم مجی قید برای اکرامه یا برای اکرمه که طلب باشد، یعنی مفاد هیئت، اینجا چه کنیم؟ بر مبنایی که ما گفتیم در بحث ماده و هیئت که مشکل نداریم، که الان در ذهن هم اشارات های مؤیداتی هم داریم که تقلید هیئت جدا از تقلید ماده نیست، سرایت میکند تقلید ماده به هیئت و تقلید هیئت به ماده. وجدانن هر کسی که یک جمله را ببیند که ماده دارد و هیئتی دارد و قیدی است، هیچ ادبیاتی هیچ قاعده نمیتواند اعلام کند که این قید به نصف این جمله ارتباط دارد به نصف دیگری آن ارتباط ندارد. یک جمله یک قید دارد، منتها یه مرتبه ارتباط مستقیم و بالاصاله به هیئت است، به طبق به ماده، یه مرتبه چی؟ عکسش جزا کمون نه، دیگه هیچ خبری نیست که یخت، همینه. چیزی دیگری در حول و حوش این جمله شرطی دیده نمیشد و قید از این جمله خارج نیست، قید این جمله رو تحت نفوذ خودش قرار میده. ما دیگه اگه شک هم بکنیم که مربوط به ماده است یا مربوط به عیت، هیچ مشکلی نداره، این مبنای تحقیق بود و تمام شد. اما بر مبنای اکابر، بر مبنای اکابر و اعاظم که مبنای شیخ و مخصوصا محقق خراسانی باشد، ببینیم که قضیه از چه قرار هست. شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه، کتاب مقارح الانظار، جلد 1 صفحه 251 تا 255، میفرماید که در این مورد که علم به قید داشته باشیم ولی نداریم که به کدوم یکی ارجاع داده بشد، یعنی قرینه یا دلالتی یا ظهوری در کار نباشد، میفرماید لعل المشهور فی مقام الاجتهاد التوقف و رجوع الى الاصل. این از عبارت ایشان آوردم و کمی تصرف. چرا دو تا نقطه گفت؟ یک توقف، دو رجوع به اصل. وجهش رو هم بیان میکنن. میفرماید چرا توقف؟ برای اینکه میفرماید قید آمده احتمال ارجاع به ماده دارد و احتمال ارجاع به هیئت دارد، مرجح ندارد. در صورتی که فرض اینه که مرجح نداریم، در صورتی که مرجح نداشته باشه چی میکنیم؟ خب نمیتونیم به هیچ کدوم اخذ کنیم. اخذ به هر کدوم مانع دارد که نقطه مقابل میگد من هستم. دقت کردیم؟ پس رجوع به اصل کنیم. رجوع به اصل که میکنیم، اگر اصل لفظی بود اصالت الاطلاق، میبینیم که مقتضای اطلاق چیه، و اگر بازم اصل لفظی دو قسم است، اصالت العموم و اصالت الاطلاق. اگر اصل عموم بالوضع بود میشود اصالت العموم، و مفاد اصالت العموم شمول و عمومیت نسبت به افراد هست. و اما اگر عمومیت بالوضع نبود، به وسیله مقدمه حکمت بود، اطلاق می شود و مفاد اطلاق شمول و عموم نسبت به احوال هست. مفاد عام شمول افرادی است و مفاد اطلاق شمول احوالی است. اینا رو دیگه احوالی و افرادی رو زیاد به گوشتان خورده باشه، خود حقیرم گفتم دیگه تکرار نکنم. تا اینجا حرف ایشانه که فهمیدیم محقق خود به اولی
اصل
اولی نگفتم، اما مراجع اگر اصل جزا کامل ناخیرا، جزا کامل ناخیرا یعنی کامل ترش بوده، خیلی مهم نبود. در هر سال جزا کامل ناخیرا شما که خیلی عزیزید، البته لقب مفهوم ندارد. کسی که بگیم خیلی عزیزه معنیش این نیست که دیگران خیلی عزیز نباشد، منتها یه فایده دارد برای اون فرد، نحو قطعی ثابت می شود خیلی عزیز بودن، به دیگران به عموم به دلالت لفظی ثابت می شود، به دیگران به اطلاق ثابت می شود. بسیار خوب، این مطلبی که گفتیم اجازه بدید. بعد گفته می شود که نعم بله، محقق خراسانی پس از این که این مطلب رو فرمود که اصل لفظی اگر داشتیم که اون بود، اصل لفظی دو قسم، اگر اصل لفظی نداشتیم اصل عملی میرسد. اصل عملی مراجعه میکنیم به دو چیز که بیشتر از اون دیگه نیستی، راه دیگه ندارد، یا استصحاب یا براءت که شرحشو میدیم. جایی برای اشتغال در اینجا نیست، نمیشه یک قید برای دوتا بزنیم که دوتا قید نیست، یک قیده به تعبیر اونها، به تعبیر مشهور، جایی برای اشتغال نیست، یا استصحاب یا براءت. از استصحاب وجوب فعلی یا براءت از وجوب فعلی. اینو میگم الان عجله نکنید، در قسمت بعدی بس میگم انشاءالله. بعد از این مطلب ایشان میفرماید که، یعنی شیخ انصاری در همون معبر میفرماید که یمکن که در اون صورت شک بین رجوع به هیئت و رجوع به ماده بگیم که قد یرجع الال ماده، قیدو ببریم به طرف ماده، به طرف هیئت نبریم، مدعای خود ایشان دیگه. چرا؟ به دلیل، به خاطر دو وجه. این دو وجه را محقق خراسانی ساده سازی کرده است، یعنی جوهر حرف رو بیرون آورده. متن مطاره سنگین تر از متن کفایه هست در این قسمت، نه اصل بیان طولانی و پیچ و خم دارد. محقق خراسانی ساده سازی کرده است، در کفایه آورده است. امر اول این است که اطلاق هیئت شمولی است و اطلاق ماده بدلی است. منظور شمولی اینه که در یک اطلاق واحد افراد متعدد رو شامل می شوند. منظور از بدلی اینه که عام یا مطلق در اطلاق واحد بیش از یک فرد شامل نمی شد، فرد دوم سوم شامل می شد تا آخر، منتها بدل از اولی، بدل از دومی. یک استعمال چند تا را فرا نمی گیره. این شمولی و بدلی بود که توضیح واضحات برای شما گفته شد. خب چرا ما چه نتیجه می گیریم؟ نتیجه این است که باید قید چی باشد؟ برگردد به بدلی. به تعبیر استادنا علامه شیخ صدرا قدس الله نفسه زکیه، اطلاق بدلی رتبه پایین تر است، قید پذیر است. اطلاق شمولی قدرت بالا دارد و رتبه اعلا دارد، برای قید خضوع نمی کند. بنابراین قید برمیگردد به ماده. دلیل دوم ما یا وجه دوم ما اینه که میفرماید شیخ انصاری و محقق خراسانی که تقیید هیئت مستلزم تقیید ماده می شود. گفتم مؤیدی برای نظر تحقیق اینجا داریم که چه گفته بودی؟ که تقیید یکی مستلزم تقیید دیگری است. این یه مؤیده برای اون رأی تحقیق. یه لحظه اینجا دیگه سوال نکن که خیلی دور موتور سریع. بعد از درس بیا قد کرده دیگه.
چه میخوره به ماده؟
توضیح نفهمید. سوال توضیحی حق قانونی شماست. پس سوالتان، ما دو تا سوال، سوال اشکالی است یا سوال توضیحی؟ سوال توضیحی همونجه که نشستی بگی من نفهمیدم، میگم چشم، میگم تکرار کنم چشم. میگم سوال اشکالی کردی، دیدیم که اشکالاتم با جاست، گوش میدیم. اگه بی جا بود میگم شما آدم خوبی هستید. تمام. این سوال تو سوال توضیحی بود. اطلاق ماده بدلی است برای اینی که مفاد مادش در ذات خودش شمول ندارد. این قبلا گفته بودم در بیان ثمره عقیاتون است. جواب گرفتید، سوال بدی نبود، جوابش خیلی خوب بود. برای شما بگم که وجه دوم خودستایی بده، ولی میگه اما به نعمت رب بکف حدیث. هر کسی که از خودش تعریف بکنه توجیه طلبگی پیدا کرده است. اما به نعمت رب کفعده من اینم و اینم و اینم، اما به نعمت رب کفعده غافل از این که اما به نعمت رب کفعده این نیست. پسر خوب نعمت رب کفعده اینه که من بیچاره هم، آنچه است از خداست. این اما به نعمت رب کفعده، نه این که خودتو بگی من آنم که رستم بود پهلوان یا حضرت عباس. بسیار خوب، برای شما بگم کجا رسیدیم. دلیل وجه دوم، تقیید هیئت مستلزم تقیید ماده است. اگر هیئت رو تقیید بکنیم بلا شبهت و بلا اتفاق میگویند خود طلب، اگر مفاد طلب اگر قید داشت طبیعتا متعلق طلب مورد قید قرار میگیرد دیگه. قید هیئت نفوذ میکنه در ماده که این حرف ما بود، اینو همه قبول داره. اینجا هم اعتراف کردن صاحب نظران بلا شبهته. بنابراین تقیید هیئت مستلزم تقیید ماده است و للعکس میگه تقیید ماده مستلزم تقیید هیئت نیست. چرا؟ چون ماده در عمق ذات خودش گستره وسیع ندارد، نمیتوند هیئت را او تقیید کند. او یه متعلق نمیتوند به امر نفوذ کنه. امر نفوذ میکنه به متعلق، متعلق نمیتونه به امر نفوذ کنه. این سرش معلومه. این چه الان چه نتیجه میداد برای ما؟ نتیجهش اینه که میگه اگر تقیید هیئت رو در نظر بگیریم در حقیقت میشود دو تا تقیید، یعنی هم تقیید هیئت هم تقیید ماده است. دو تا تقیید، و در حالی که تقیید خلاف اصل است، هر چیزی که خلاف اصل باشد باید چه کنیم؟ به حد اقل اکتفا کنیم. خب گرفتید دیگه، نتیجتاً تقیید خلاف اصل و به یک تقیید اکتفا میکنیم که تقیید ماده باشد. اگر تقیید هیئت رو اعلام کنیم دو تا میشود، درست شد؟ بنابراین بر اساس این تقیید واحد و تقیید متعدد، تقیید واحد مقدم است. بعد در همون متن یه صغرا کبرایی هم اعلام میکنند، میفرماید به زبان حال به این مضمون. صغرای قضیه اینه که کل هر کجا تقیید هیئت باشد فهو تقیید للماده. این صغرای قضیه است. اینجا کبرای قضیه این است که تقیید خلاف ظاهره، ظاهر امر خود بیان آزاده، قید بیان رو محدود میکند. اصل عدم تقیید است. چه اصل؟ اصل کدوم اصل؟ اصالت الاطلاق. اصالت الاطلاق، اصالت الاطلاق یعنی عدم وجود قید. این مطلبه که تا اینجا گفتیم به جهت این دو تا دلیل اعلام می شود که در صورت شک در رجوع قید به هیئت و یا به ماده، قید به ماده برمی گردد. دو دلیل گفته شد، اما با توضیحات که اضافی هم بود و شما هم خوبم تحلیل گرفتید، شکر خدا. محقق خراسانی این دو وجه را رد می کند که گوش بدیم نکته هایی داشته باش. می فرماید که این دو وجه تمام نیست. اما وجه اول که گفتید اطلاق شمولی مقدم است بر اطلاق بدلی، این حرف قابل التزام نیست. چرا؟ برای اینکه اگر شمولی عموم باشد، بالوضع باشد، مقدمه. در دوران امر بین عام و مطلق، عام مقدمه. چرا؟ چون بالوضع و مانع از مقدمات حکمت می شود. و اما اگر هر دو مطلق باشند، اعتبارشان در یک حد، شمولی بودن و بدلی بودن باعث ارتفاع و تنزل نمی شود. مدرک اعتبار است که یکی را بالا می برد و یکی را پایین می آورد. مدرک اعتبار هر دو چیه؟ مقدمات حکمت که فرقی نمی کند. این مطلب تا اینجا که فرمودن جواب دوم، این جواب اول گفته شد، تا جواب از وجه دوم. وجه دوم چه بود؟ وجه دوم این بود که تقیید هیئت مستلزم تقیید ماده می شود. در این رابطه می فرماید محقق خراسانی که تقیید هیئت درسته که کلن جمله رو تقیید میکنن، هم که تحقیق هم این بود، ولی به این معنا نیست که برای ماده درست یه دونه قید اضافه کنه، اینجوری نیست، بلکه اطلاق را برمیدارد. نتیجه تو تقیید هست. محقق نائینی تعبیر دارد تقیید و نتیجه تو تقیید. تقیید که خود اطلاق را قید بزنید، این تقییده. نتیجه تو تقیید اطلاق را بردارید. اینجا تقیید هیئت چه میکند؟ برای ماده نتیجه تو تقیید را میرساند، اما تقییدی به وجود نمیارد تا شما بگید که مستلزم تکرار در تقیید می شود. نتیجتا فرق
همون
یه ذره دقت بیشتر می ترمد. هم تقیید اثباتی است، رفع اطلاق سلبی است. با جنبه سلبیش می شود رفع اطلاق. یا چیز از اول اطلاق ندارد مگه تقییده؟ یعنی از اول اطلاق ندارد مگه تقییده؟ پس رفع اطلاق مساوی یا ملازم با وجود تقیید نیست. شما سوال کردید، آدم خوبی هستید، برای شما بگم که اما این جمله رو کامل کنم که وقت کمه، عنایت کنید. در نتیجه می‌فرماید شما صحبت از چیز به میان آوردید، از اطلاق به میان آوردید، اما حقیقت مطلب این است که اصل که شما گفتید و اینجا اطلاق که اینجا شما گفتید چه بود؟ این اطلاق در حقیقت ظهور بیان بود. ظهورات یعنی ظهور بیان. و این ظهور بیان که میگید اصل خلاف تقیید، خلاف اصل تقیید، خلاف اصل، کدوم اصل؟ یعنی اطلاق. اطلاق یعنی برگرفته از ظهور. این بود دیگه. خب این حرفو که زدید، ما میگیم از اساس اطلاقی نیست، یعنی اصل نیست تا خلاف اصلی باشد. چرا اطلاق نیست؟ برای اینکه تقیید از مقدمات حکمت این است که قرینه و تقیید و تحدید نباشه. تقیید که بیاد مقدمه حکمت تمام نیست، اطلاق منعقد نمی شود، اصلی وجود ندارد تا بگیم خلاف اصل می شود. گرفتید؟ مطلب کامل شد. بنابراین در صورتی که مقید یا قید متصل باشد همینه، و نظر شیخ انصاری هم درباره قید متصل است، درباره قید منفصل یا استثناء منفصل بحث نیست تا بگیم ظهور منعقده و کلام شیخ زمینه پیدا میکنه. مطلب تا اینجا تموم شد. بحث بعدی ما رسیدیم انقسام واجب به وجوب نفسی و وجوب غیری. برای سلامتی آقای معظم صلوات خط کنید.